بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهي شد به استصحاب بعد التحقق و فعلیت موضوع، و مثال اون عبارت شد از استصحاب احکام قبل از بلوغ الى ما بعد البلوغ، که فرض کنیم شخصی که بالغ میشه در حکم از احکام شک میکند که آیا این حکم بر من الان فعلیت دارد، کما این که لم یکن قبل از بلوغ، یا این که فعلیت ندارد. عرض کردیم که در این باره 5 اشکال شده و اشکالاتی که شده 5 اشکال هست. 4 اشکالش را جواب گفتیم، منتها تکرار میکنیم که مقدمه بشه از برای اشکال 5. اشکال اول این بود که این استصحاب استصحاب عدم ازلی است، و در عدم ازلی خود نفس عدم اثری بر او مترتب نیست، موضوع از این اثر هم نیست، بنابراین استصحاب عدم ازلی لا يمكن، لأنه العدم ليس موضوعا للأثر وليس هو اثر شرعی. این چی جواب دادیم؟ گفتیم آره همینطوره، عدم به ما هو عدم دارای اثر نیست، لکن بقاء العدم یمکن ان یقطع، هم در تکوینیات و هم در تشریع. ما در تکوینیات شب و روز عدمهای ازلی را قطع میکنیم، کل الناس اینطوره. این توضیح ظاهرن دیگه لازم نیست. تمام افعالی که از بشر صادر میشه از عدم ازلی است، لم یکن سابقا کذالک و الان یقدم علی عمل. این بلا اشکال اینطوری هست، و شارع هم عدم را قطع می کند به تشریع، او به تکوین، دیگران به تشریع. از شارع یعنی انبیاء کلهم من اولهم الی خاتمهم، قبل از آنی که بیان تشریعی نداشتند، بعد از آنی که آمدن از عدم خدای متعال به اونها را وجود داد، هر کدام از اینها از آدم تا خاتم تشریع میکنن. تشریع معناش چیه؟ یعنی عدم شریعت را مبدل میکنه به ایجاد. پس بنابراین از این جهت استصحاب مشکلی نخواهد داشت. این اشکال اول و این جواب دوم. اشکال دومی که استصحاب عدم تکلیف موجب قطع و عقاب نمیشه، مگر اینکه اصل مثبتی در اینجا اعمال بشه. چرا؟ که انه این قائل میگوید قطع و عدم عقاب در موردی است که ترخیص از شارع برسه، و هادا اصل مثبت، و استصحاب عدم فقط یون بسو عدم را، ولا یثبت ترخیص را الا علی القول بل، عرض کنم که اصل مثبت. این هم اشکال دومی است که در مقام شده است. جواب: منع موجب می شود از برای این که شخص مستحق عقاب بشه. منع که برداشته شد استحقاق عقاب هم از بین می رود، همین کافیه. چرا شما این می برید؟ به اصل مفسد میچسبونید و منع میکنید از استصحاب. لا تشرب الخمر هذا منع. اگر فرض کردیم این منع برداشته شد، خب وقتی این منع برداشته شد هیچ مانعی نداره، بازم عقاب نخواهد بود دیگه. لزومی ندارد که بگید عدم المنع یستلزم الترخیص، اذا استلزم الترخیص یکون اصلا مثبتا نتیجه لا یجری الاستصحاب، لیس الامر کما تقول. این هم اشکال دوم و جوابش. اشکال سوم، مرحوم ناینی اینجا اصل مثبته. چرا؟ چون شما از لم یکن بخوای برسی به لم یشرع، چون استصحاب عدم ازلی میگد لم یکن تشریعون. خیلی خوب، لم یکن تشریعون، ولیکن در بقا اون عدم زائل میشود و من شک میکنم که آیا تشریع شده یا نه. میگه نه، تشریع نشده. پس شما از عدم محمولی میخوای برسی به عرشبت که عدم بله تشریعی. این هم باز اصل مثبت میشه. ولا یجوز، بر این که این اشکار را هم مرحوم ناینی علی الله مقامه اینطوری که نوشتیم ایشون این اشکار را کرده. اشکال چهارم بود دیگه، بله؟ نه، اشکال سوم بود. اشکال سوم به همین جور اصل مصوده. جوابش چیه؟ جوابش اینه که ما لم یکن را ول میکنیم، لم یشرع را میگیریم. لزومی ندارد که ما از اونجا بیاییم پایین تا بگیم اصل مصوده. لم یشرع یکفینا، ما اون چرا که میخواییم در لم یکن نیست. لم یکن زمان ازلی بوده، به ما اثری نداره. او اون چرا که محل ابتلاء ما هست میخواییم ببینیم الان تشریع شده یا نه. از همینجا ما میگیم لم یشرع، نتیجه را از اینجا میگیریم، نه از اونجا تا به اینجا برسه و بگید این اصل اصل مثبته. اشکال چهارم، اشکال چهارم عبارت است از این که این استصحاب لغوه. میخواید چه کنی این استصحاب را؟ میخواید استصحاب کنی تا این که بگی من عقاب نخواهم شد، ولی دیگه چون بر من تشریعی نبود الانم تشریعی نیست، پس بنابراین من معاقب نیستم. خب میگه نفس شک کافیه برای قبح عقاب بلا بیان. استصحاب میخوای چه کنی؟ استصحاب برای چیسته؟ استصحاب میخوای بکنی خودت به درد سر اصل مصرد بیاندازی؟ نه، از لم یشرع میگیر. لازم نیست که ما از اونجا بگیریم تا منتهی بشود در اینجا و بگوییم قبح عقاب بلا بیان. و به عبارت اخرى قبح عقاب بلا بیان قطعا شما را از عقاب نجات میدهد. اگر شما را از عقاب نجات میده، استصحاب لغو خواهد بود و بیفایده بود، بلکه من ارض انحاء تحصیل الحاصل، به تعبیری که در کتاب آمده. این بدترین تحصیل حاصله، شیئی که با مجرد شک برای تو ثابت میشه از عقاب تو را راحت میکنه. استصحاب برای چی میگی؟ جواب، بله همینطوره، لکن استصحاب در جایی به درد میخورد که استصحاب کشف واقع میکنه علی القول به این که استصحاب اماره هست. یا استصحاب اگر چنون کاشف از واقع نکنه، بنای عملی بر این معنا هست که مردم به استصحاب عمل میکنن، بنای عملی بر اینه. بلکه پرندگان و چرندگان با آشیان بر میگردن با استصحاب. آیا اینا ظن پیدا میکنن که بر میگردن به محل استصحاب اماره است؟ یا بنای عملی بر این معنا دارن، یا قطع به این معنا دارن؟ چه میکنن این کبوتری که بر میگرده شب با آشیانه؟ شما که به خانه میرید به چه دلیل میرید خانه؟ استصحاب میکنید خانه بود الان هم هست، یعنی چی؟ یعنی ظن دارید به این معنا، این ظن از کجا میاد؟ یا بنای عملی دارید بر این معنا؟ علا کل تقدیر هیچ مانعی از استصحاب در موارد مشترک وجود نداره، پس استصحاب لغو نخواهد بود. الاستصحاب کشف واقع میکنه، بنای عملی میده، قطع میاره. چه میکند استصحاب؟ میکنه در جاء مشترک لا مانع من الاستصحاب فلا یکون الاستصحاب لغوان. اینم اشکال چهارم و جوابش. و اما اشکال پنجم الذي افاده شیخنا الاعظم الانصاری و هو یقول این استصحاب قیاس است نه استصحاب. القیاس هم ليس من مذهبنا و فی امان الله. چرا آقا اینطوره؟ میگه ها، میگه برای خاطر اینکه استصحاب معناش چیه؟ معنای استصحاب اینه که قضیه متیقنه با مشکوکه یکی باشه. اگر دوتا شد استصحاب جاری نمیشه. قیاس مع الفارقه لا تنقض اليقین بالشک. این در جایی صدق میکنه که مورد متیقن عین مورد مشکوک باشه. الیقین السابق تعلق به شیء ثم تعلق به نفس ذاک الشیء الشک کی یصدق لا تنقض اليقین بالشک بل انقضه به یقین آخر، بلکه به یقین آخر اون را نقض کن. سید الاسود میگه الحق ما افاده شیخنا الانصاری، التحقیق ما افاده شیخنا الانصاری. میگه فستم لما یوحا که به تعبیر بنده ایشون توضیح میده قام را. توضیح ایشون اینطور است که میفرماد که عرض شود موضوعات بر سه قسم خواهد بود. موضوعات احکام بر سه قسم خواهد بود، یعنی بعضی موضوعات موضوعاتی است که اگر اون موضوع تغییر پیدا بکنه استصحاب جاری نخواهد شد. بعضی از موضوعات جوری است که اگر تغییر پیدا کنه استصحاب جاری میشه. قسم سوم هم شک میکنیم، اما اون قسمی که اگر تغییر پیدا کند استصحاب جاری نمیشه مسئله تقلید از عالمه. شما تقلید میکنید از عالم. بله تقلید میکنم از عالم. اگر این آی عالم فراموشش پیدا کرد، علمش فی امان الله شد، یعنی علمش زائل شد. هل تقلید؟ کلا، اون سواد داشت، این بی سواده. اون سواد داشت، این بی سواده. نمیشود شما تقلید کنی از این آقا، بگید بله این پارسال حالش خیلی خوب بود، خیلی قشنگ و رساله هم نوشته بود و خیلی عالی و خوب، حالا نسیان پیدا کرده پس من حالا تقلیدش کنم. نه، این چیزی درست نیست. به جهت اینکه جواز تقلید بر عنوان مجتهد بود، این عنوان اصالت داره. اگر این عنوان از بین بره لایجوز تقلید. و اخرى بر عکس این، تغییر موضوع حالاته. اکرم هذا القائم، مولا میگه یک آیت الله ایستاده میگه این قائم را اکرام کن، این که ایستاده اکرامش کن. خب حالا اگر نشست اکرامش نکنه؟ نه، این عنوان عنوان مشیره، این دخالت نداره. عالم را اگر بنا شد ما اکرام کنیم، چه بنشیند چه بایستد، عرض کنم که اکرام داره بره. این در اینجا تغییر حالت، تغییر حالت عرض کنم اصلی نیست، این در واقع حالت ثابت همون عنوان عالم هست و تغییر موضوع در اینجا تغییری نمیدهد، تغییر حالاته. از ثالثه نشک در این که آیا این موضوع موضوع اصلی است یا ثابته. الماء المتغیر اذا تغیر به نجاسه و زال تغیره، آبی که متغیر بشه به نجاست. آب نجاست اونقدر بهش ریخت تغییر پیدا کرد، بو و عرشبت تعم و چیز نجاست رو گرفت. حالا این تغییر زائل شد. این اگر ما شک کردیم که آیا تغییر علت محدثه و مبقیه است، یعنی اگر چنون چه تغییر پیدا کرد یحدث و یبقا النجاسه ولو زال تغییره، این میشه علت محدثه و مبقیه. یعنی همین که تغییر پیدا کرد این دیگه رفت و نجاست. اگر تغییرش هم به واسطه تابیدن آفتاب و امثال ذالک از بین برود، اون علت هم اینو نجس کرد و هم نجاست باقیه. و قد یقال به این که نه، اگر تغییر زائل شد به نفسها، نه این آب پاکه، عیبی نداره، این موضوع جدیدیه. حالا اگه من شک کردم در اینجا، میگه تمسک به عام در شبهه مصداقیه جائز نیست، اینجا در مقام شک باید احتیاط بکنه. این قسم سوم میشه. حالا میام در مال حنفی. مال حنفی چیه؟ الصبیو یبلو، الصبیو اذا بلغ. این دو موضوع است. صبی اون ابتداء سبابتش که در دامن مادر هست، حکم یک حیوانی رو داره، جسارت نباشه. خب این صبیه دیگه، این طفل شیرخواره دیگه، و این کم کم بزرگ میشه انشاءالله، خب که آدم میشه. این صبی عرض کنم تکلیفی نداره. حالا که بزرگ شد و به سن بلوغ رسید، این آقای قبلی نیست، این دیگه بچه دامن مادر نیست. این دو موضوع از با هم دیگه. بنابراین شیخون الانصاری اعلی الله مقامه میفرماد اگر حکم اون وقت را بخواهیم برای این وقت بیاریم، یعنی حکم بچگی را که در دامن مادر بود بخواهیم الانی که یک آقای بزرگواری شده، یعنی هنوز بالغ نشده، بالغ شده، بخواهیم برای این بیاریم، این اسراء و حکم موضوع الی موضوع آخر، اینها دو موضوع هستن با هم دیگه. و استصحاب در دو موضوعی لا یجری، خوندیم استصحاب را، لا تنقض الیقین بالشک، یعنی ما تیقنته اذا عرض علیک الشک. وضوع گرفتی، یقین کردی، حالا شک میکنی که وضوع باقی، تو خودت هستی، هم خودت یقین داشتی یه ساعت قبل که وضوع داری، حالا احتمال دادی چرت زده، احتمال دادی خوابت برده، وضوع باطل شده، تو همونی دیگه، این عیلی نداره، استصحاب همینجوره. و اما اگر دو موضوع شد، همینطوری که در بالغ و صبی میزنیم، این دو موضوع سید نورال استاد میفرماد که الحق اشکال ایشون وارده، پس بنابراین استصحاب در مقام جاری نخواهد بود. یعنی در موضوعی را که تغییر پیدا کند بالغ به صبی به بالغ، استصحاب جاری نیست. پنج اشکال شد، چهار اشکالش را حالا با هر جوری بود جواب دادیم، اشکال پنجمی را ایشون میفرماد که اشکال پنجمی وارده و نحن هم نتبعه، ایشون میفرماد در این که استصحاب در اینجا جاری نخواهد بود. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، به این که استصحابات پنجگانه در اینجا بحث شد و بررسی شد، چهار استصحاب عرض کنم که جوابش را دادیم در شبهات، اشکال پنجمی را لم نتمکن از جواب او، با این توضیحی که البته توضیحی که هست مال مرحوم شیخ نیست، ایشون خودش توضیح میده به هم سه قسمی که عرض کردیم و میگه این ما نحنفی از قسم اوله، بله از قسم چندم اوله. خیلی خوب، ظاهرن دیگه بحثی در اینجا نداریم. نتیجه کل بر کل این شد که در عرض کنم قبل از اینو تمام کنیم، در مسئله احکام گفتیم در دو مرحله بحث میشه، در مرحله انشاء الاستصحاب یجری به دلیل چی؟ استثناء و عدم نسخ. یادمون باشه اگر شک کردیم که مولا از انشاءش برگشته، هنوز قبل از فعلیت موضوع در اینجا استثناء جاریه به دلیل استثناء و عدم نسخ. و اما در بعد از فعلیت موضوع کما قلنا پنج اشکال شد، چهار اشکالش جواب دادیم. اشکال اول آخری که مرحوم شیخ علی الله مقام کرده نتونستیم جواب بدیم به جهت قیاس است نه استصحاب، بنابراین در بعد از فعلیت استصحاب لا یجری، قبل از فعلیت یجری. حالا ملخص الکلام در دو مرحله احکام، در مرحله تشریع الاستصحاب یجری به دلیل استصحاب عدم نسخ، و اما بعد از تشریع احکام الاستصحاب لا یجری لانه قیاس ولیس بالاستصحاب. هذا خلاصه ما تقدم در هر دو مرحله. پس چی باقی مونه؟ بریم سراغ ارشد اخباریون، با اونها دعوا بکنیم سر اینکه عرض کنم شما که قائل به احتیاط هستید به چه دلیل قائل به احتیاط هستید؟ این ظاهرا بمونه، انشاءالله شونش برای فرد.